حالا بحث مذهبی دینی یا بحث‌های فقهی در همه موارد، چون ما این نگاه جناحی رو کنار نذاشتیم و بحث موازی کاری رو هم کنار نذاشتیم، متاسفانه خطوط موازی در حال حرکت هستن که هیچ جا همدیگر رو قطع نمی‌کنن و اون بحث تولید محتوا به شکل درستی در فضای مجازی اونجوری که باید و شاید تدوین نمیشه و اصلا به دست مخاطب به صورت درستی نمیرسه. چه بسا ما الان شاهد این هستیم که برای مثال میگم، مثلا ما یه خبری رو تولید، حالا یا خبر تولیدی هستش یا خبری هستش که اتفاق افتاده، شما وقتی در کانال‌های مختلف، در فضاهای مختلف، در وبسایت‌های مختلف وقتی شاهد هستید می‌بینید که خبر تحریف شده است. یعنی مثال می‌زنم، در منبع اصلی خبر که حالا به هر زبانی هست، شما وقتی ترجمه می‌کنید می‌بینید اون چیزی که در کانال‌ها، در وبسایت‌های مختلف هستش اصلا کاملاً متمایز و متفاوته. و دلیل اصلی هم این که یعنی تأکید دارم روی این مسئله که اون خبر در کانال‌های ما، در وبسایت‌های ما عدم باورپذیرش به پایین‌ترین سطح خودش هستش، اولین نکته بحث تحریفه، دومین بحث موازی‌کاریه. برای اینکه من دارم نگاه می‌کنیم، حالا در حوزه تخصصی خودمون عرض می‌کنم خدمتون، وقتی پایگاه‌های خبری و وبسایت‌ها رو شما نگاه می‌کنید، یک رقابتی ایجاد شده. ببینید، رقابت در اصل هیچ ایرادی نداره، ولی رقابتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در محتوا مثلا دست برده شده یا منابعی که در اون محتوا به کار برده شده اصلا در گاهی از موارد اصلا وجود خارجی نداره. شما مثلا یه سری از مثال می‌زنم، بعضی از خبرها یا بعضی از مقالات رو شما نگاه می‌کنید در وبسایت‌ها، حالا بازنشر شده، شما وقتی منابع رو نگاه می‌کنید هر چقدر تلاش می‌کنید به منبع اصلی خبر نمی‌رسید. خب این نشان از این داره که اون بحث رقابت، متأسفانه رقابت، نمیدونم اصطلاح بگم تلخیه یا رقابت درستی نیست قطعاً، و اینکه متأسفانه در منبع خبر ما تحریفه رو داریم. به خاطر همین میگم که ما اگر بخوایم جمع کنم صحبتام رو، یعنی کلام آخر رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید در این که رسانه به عنوان یک ابزار ازش استفاده میشه در سرتاسر دنیا هیچ شکی نیست، ولی این که این ابزار با چه اصولی، با چه ساختاری و با چه محتوایی و در اصل موضوع با چه منبعی ازش استفاده بشه برای رساندن اون مطلب، برای رساندن اون محتوا به مخاطب، این اصلی ترین نکته است. و اینکه ما بیایم، تأکیدم عذرخواهی میکنم، چند بارم تکرار کردم، تأکیدم بر اون که این موضوع موازی‌کاری رو ما در اصل رسانه کنار بذاریم. یعنی زمانی که ما موضوع موازی‌کاری رو کنار بذاریم، اصل منابع رو در رسانه به کار ببریم برای اینکه بتونیم، ببینید چون رسانه، کاری ندارم حالا میخواد تلویزیون باشه، رادیو باشه، وبسایت باشه، وظیفه اصلیش ایجاد باورپذیری در مخاطبشه. یعنی زمانی که ما نتونیم ایجاد باورپذیری رو در مخاطبمون ایجاد بکنیم، میرسیم به حرف خانم دکتر که میفهمن که آقا جون شبکه‌های مانع دارن فعالیت میکنن. شبکه مانع زمانی پیروز خواهد بود که من حوزه منابعم و نگاه ابزارگونم به رسانه رو جناحی بهش نگاه میکنم، نه مخاطبم. اگر این مسئله درست بشود، قطع به یقین از نظر بنده نه تنها بحث معاند، هیچ کدوم از خبرگزاری ها یعنی مشکلی نخواهند داشت و میزان باورپذیری قطعا به بالاترین سطح خودش خواهد رسید.
خیلی ممنونم آقای دکتر آبادی. آقای دکتر معمارزاده، فضای مجازی ویژگی هایی داره در حوزه رسانه‌ای که موضوعات کوتاه و سریع و ساده و در واقع خیلی سطحی تر در واقع منتقل میشه، ممکنه یک سری کارکردها و کش کارکردهایی برای دین داشته باشه. میخوایم به طور مستقیم به این حوزه وارد شیم که از این فضا چگونه باید استفاده کرد که بتونیم محتوای اصیل و دقیق رو به مخاطب منتقل بکنیم.
به نظرم نکته درستیه از این مقدمه که فرمودید، یعنی که در واقع توی فضای مجازی ما در واقع با شلیک در واقع باورها و یه سری گزاره های تک گزاره ها مواجه هستیم و به عمق نمیریم. شاید ماهیت این قضیه به یه معنا همینه، به یه معنا ماهیتش اقتضا میکنه که شما طول و تفصیل ندید. ماهیتش ماهیت در واقع سریع بودنه، ماهیتش ماهیت در واقع لحظه‌ای بودنه، ایجاد حس‌های در واقع گذراست، نه حس‌های عمیق. این رو ما باید به یه معنا توی یه سطحی از بپذیریم و بدونیم که در واقع اینجا یک جنگ شناختی وجود داره. در واقع یک جنگ شناختی، در واقع بنگاه‌های تولید در واقع خبر و حالا به صورت عمیق‌تر بنگاه‌های تولید حقیقت در واقع سعی می‌کنن گفتار خودشون رو با این تکنیک‌ها به کرسی بنشونن. ما هم باید وارد این قضیه بشیم، ما هم باید به یه معنا مقابله کنیم، والا با اینکه بگیم که وای چرا اینا این کارو میکنن چیزی درست نمیشه، چون دارن این کارو میکنن. دقت میکنید؟ بله، من معتقدم که در واقع ما تو سطحی که میتونیم کار کنیم تو این قضیه، حالا به خصوص در نسبت با امر دینی، به یک معنا یک نوع مقابله هم سطح همین فضاست، ولی باید به یه پشتوانه‌ای در واقع چیز داشته باشه، یعنی در واقع باید مخاطب رو رهنمون کنه به یک امر اصیل. دقت میکنید؟ گرچه توی سطحی، چون که این دعواها معمولا صورت سیاسی داره، ماهیتش ماهیت سیاسیه، دقت میکنی؟ والا فارغ از این که مسئله دینیه، مثلا ایجاد شبهه کردن فلان، اینا همه ماهیت سیاسی داره، دقت میکنی؟ جنگ اراده های سیاسی که داره از خلال در واقع این پیام رسان ها در واقع داره صورت میگیره، ما باید مقابله کنیم، یک مقابله سیاسی، ولی این باید مخاطب رو رهنمون کنه به یک سطح دیگه، این باید مخاطب رو رهنمون کنه به یک سطح دیگه که اونجا در واقع ما بتونیم از یک در واقع یک اثر اصیل حرف بزنیم. بله، من معتقدم که تو سطح مثلا فرض کنید فضای خاص، مثلا فرض کنید میتونم از پیام رسان ها که اسم ببرم یا که نباید به اسم ببرم،
حالا کمتر اسم ببریم بهتر.
بله، حالا مثلا به طور خاص که چون مثلا مهمیه، مثلا توییتر، تو فضای توییتر مصداق پیام رسانی پیام های در واقع لحظه‌ای و کوتاهه، دقت میکنید؟ ما اونجا نباید انتظار داشته باشیم که یک کسی بیاد یه فصل کتابی رو توضیح بده، به یه معنی ما باید به یه مقابله تو همون چیز سطح بپردازیم، ولی یه بسترهای دیگه ای داره، یک منطق دیگه ای داره که اتفاقا تو اون سطح هم کار داره میشه. یعنی شما فکر نکنید جریان،
این گفته شما نشون نمیده که اینو ابزارن الان، یعنی از این زاویه که دارید
نمیدید. من ابزار بودنشه که انکار نمی کنم، ولی من میگم ابزاری هستن جهت دار، ابزاری هستن که خودشون ماهیت دارن،
پشتش سیاست گذاری
و فارغ از اون سیاست گذاری یک منطقی دارن، منطقی خاصی دارن. مثلا فرض کنید اگر که یک شبکه‌های اجتماعی خاصی هستن، طبیعتاً از این فرم شبکه‌های اجتماعی خاص مصرف گرایی در میاد و مصرف گرایی شیوه زیسته، اینو باید در نظر بگیریم. حتی دین هم به عنوان یک کالای مصرفی مطرح میکنه، چون منطقش اینه، کما که خود ما هم اگه تو اینجا به اون در واقع داریم بها میدیم و داریم کار میکنیم، شاید به این معنی تو این قضیه در واقع افتادیم که دین رو به عنوان یک کالای مصرفی در واقع داریم، یا مسئله خداوند رو داریم به مثابه یک کالای مصرفی در واقع مطرح میکنیم. این نکته خیلی مهمی، ولی در نظر بگیم جنبه های دیگه از هنر وجود داره، جنبه های بستر فضای رسانه وجود داره که در اون جنبه ها میشه معنای اصیل رو در واقع چیز کرد، وجود داره، و این بستر باید توی در واقع این بستر بستریست که نمیتونیم خلق اثر رو درش انکار کنیم و بگیم کاملا منفعلی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر معمارزاده. خانم دکتر وصالی، شما در واقع از زاویه دید شما که در حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت‌های زیادی داشتید، اگر بخواهید به موضوع فضای مجازی نگاه بکنید و موضوع دین رو در این فضا بررسی بکنید، چه کشکارکردها و کارکردهایی رو در این فضا می‌بینید که میشه ازش در واقع از اون کارکردها عبور کرد و به سمت کارکردهای فضای مجازی در حوزه دینی رفت و در مناسبت‌ها بهتر از این فضا استفاده کرد؟
بله جناب آقای دکتر البرزی، یک نکته بسیار مهم در سواد رسانه‌ای وجود داره که من فکر میکنم اون نقطه خلأی هست که ما کمتر بهش توجه کردیم، این که یک در واقع عبارتی هست که ما این رو بهش معتقد هستیم در سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از اصل‌های سواد رسانه‌ای، که میگه افراد مختلف از پیام‌های یکسان برداشت‌های متفاوت دارن. اون چیزی که اینجا اهمیت داره این هست که غالبا ما آنچه که برداشت خودمون از دین هست رو داریم به دین نسبت میدیم و آنچه که داریم تبیین میکنیم در واقع اون زاویه دید ما از دین و آن برداشتی که ما از دین داشتیم هست و اون رو ما داریم در قالب در واقع واقعیت و حقیقت موجود به مخاطبمون منتقل میکنیم. خب اینجا ما باید این احتمال رو در نظر بگیریم که شاید کسی دیگری با زاویه نگاه دیگری برداشت متفاوتی نسبت به ما داشته باشه. پس اگر که ما بخوایم به حقیقت نزدیک‌تر بشیم، باید بیش از این که دائما روی نگاه خودمون تاکید داشته باشیم، بیایم از منظر نگاه معصومین علیه مسلم که به اون واقعیت بسیار نزدیک‌تر هست به موضوع نگاه بکنیم. به عنوان مثال در ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما وقتی به خطبه های فدکیه نگاه میکنیم، میبینیم که این در واقع توالی که ما در این خطبه ها میبینیم، شروعش، چگونگی آغاز کلام، چگونگی پرداختن به موضوعات، تا جایی که حالا بخوان برسن به موضوع حق حضرت علی علیه السلام، روندی که داره طی میکنه بسیار تاکید بر بحث انسانی بودن افراد و انسانیت افراد داره و شما اینجا خیلی نمیبینید که بیاد مثلا افراد رو دستبندی بکنه، بیاد افراد رو جدا بکنه، یک نگاه انسانی کلی و البته از منظر از زاویه قدرت نه از زاویه ضعف داره به موضوع نگاه میکنه. خب خیلی وقتها تبیین موضوعات از احادیث، از کلام اهل بیت علیهم السلام، من فکر میکنم یه مقدار در این زمینه کمکاری کردیم. یعنی بحث اگر هر یک از ما که میدونم در شبکه‌های اجتماعی بعضی از دوستان این کار رو انجام میدن، در روز شهادت و ولادت هر یک از اهل بیت علیهم السلام، ما به جای اینکه بیایم فقط روی آنچه که در واقع اون سلیقه شخصیمون هست تاکید داشته باشیم، بیایم احادیث اهل بیت علیهم السلام رو منتشر بکنیم، زاویه نگاه و سبک زندگی که برای ما تعریف کردن رو باز تعریف بکنیم، به این معنا که حداقل با این مفاهیم آشنا بشیم. تا اینجا اون وقتی که اون زاویه دیدهایی که برای ما شکل گرفته شاید برای دیگری به شکل دیگر اما خیلی نزدیک به آنچه که باید باشد اتفاق میفته. این موضوع باعث میشه که ما خیلی وقتا از اون نگاه‌هایی که حالا جناب آقای دکتر آبدی هم فرمودن و شاید حالا بحث سلیقه‌ای شدن یا حتی جناحی شدن باشه، از این هم دور بشیم، یعنی این مبرا بشیم از چنین بحثی. وقتی که نزدیک بشیم به نگاه اهل بیت علیهم السلام و قرآن، کلام الهی، اینجاست که دیگه خیلی دیگه زاویه نگاه من و شما تاثیرگذار نیست، اونجا نگاه نگاهی که باید باشد هست. بنابراین یه مقدار خلأی که ما داریم این هست که خیلی به نگاه‌های شخصی نزدیک شدیم، خیلی به اون برداشت‌های شخصی، چون هر کدام از ما برداشتی داریم که الزاماً غلط هم نیست، ولی اون نگاهی هست که داره در ما تأثیرگذاری ایجاد میکنه. شاید برگرده به همون کلام الهی که میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این وسعها به نوع برداشت و نوع فهم ما از موضوعات هم برمیگرده. خب آنچه که فهم منه برای من اتمام حجت میکنه، اما الزامی نداره که این برای دیگران هم اتمام حجت بکنه. پس ما فهم هر کدام از ما از دین برای خودمون مکفی هست، اما برای برداشت عمومی از یک موضوع لازمش این هست که ما نگاهمون و زاویه دیدمون از زاویه بالاتر از نگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای باشه، یعنی نگاه ما نزدیک به نگاه اهل بیت علیهم السلام، بیایم تبیین اونها، حتی گاهی وقت‌ها شاید کلام مستقیم اونها رو بیان کردن باعث بشه که فهم‌های متعددی از یک موضوع در افراد مختلف شکل بگیره. نگاه کردن به سلایق مختلف و پرداختن به موضوعات از دیدگاه‌های مختلف میتونه تا زیادی مخاطبان بسیار زیادی رو با خودش همراه بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر وصالی که ارتباط داشتیم با شما و مباحث خوبی رو مطرح کردید.
خیلی متشکرم از شما، همچنین از همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. از همه عزیزان التماس دعا دارم، همچنین کارشناسان محترم برنامه عذرخواهی میکنم اگر که اسایی ادبی شد.
خیلی ممنونم، خیلی مباحث خوبی بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم بحث رو با آقای دکتر معمارزاده و دکتر آبدی ادامه میدیم.
اسم تو میبارد از نفس باران، نور رو خد دارد جلوه بی پایان. اسم تو میبارد از نفس باران، نور رو خد دارد جلوه بی پایان. بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نو، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما، ذکر لب نوکرها، سیدتی لبیک یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا اسم تو میبارد از نفس باران، نور رو خد دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار امین، ای بود و نبود اصلا، ای مادر ارباب ما، ذکر لب نوکرها، سیدتی لبیک یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا. با مدح بی بی مهر تو در دلها، آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است، آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام، بر روح بلندت سلام، آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام، بر روح بلندت سلام. سلام ای کوثر و تویی دوهم، ای وسم تو یاسین و قد، ای روی تو شمس و زها. سلام ای معنی ام الکتاب، ای مدح تو با جبرئیل، ای مادر ارباب ما، روی لبم آتینا سیدتی لبیک یا فاطمت صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت جامع شهدا رفیقا خالی ها، یا فاطمت الزهرا نام تو تنها بر زخم دلم مرهم، با تو شود محشر صبح قیامت هم، سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام، بر روح بلندت سلام، سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای جان کلام رسول، ای عطر تو بوی بهش، ای رحمت بی انتها. سلام ای سیده اولیا، ای نور دل انبیا، ای مادر ارباب ما، ای بانوی بی همتا سیدتی لبیک یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمت الزهرا. یه بار دیگه همه بخونن اسم تو میبارد، تو رو قرآن ببخشید منو، نور رو خد دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلند سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا سلام ای دار و ندار علی ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک اسم تو میبارد از نفس باران نور رو خد دارد جلوه بی پایان اسم تو میبارد از نفس باران نور رو خد دارد جلوه بی پایان بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبای عشق ریحانه روح خدا سلام ای دار و ندار علی ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا اسم تو میبارد از نفس باران نور رو خد دارد جلوه بی پایان بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبایش ریحانه روح خدا سلام ای دار و ندار امین ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا با مدح بی بی مهر تو در دلها آیه توحید است جلوه ای از نورت صورت خورشید است آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلندت سلام آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلندت سلام سلام ای کوثر و تویی دو هم ای وسم تو یاسین و قد ای روی تو شمس و زها سلام ای معنی ام ملک تو ای مدح تو با جبرئیل ای مادر ارباب ما روی لبم عطینا سیدتی لبیک یا فاطمه تو صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک یا فاطمه جام شهدا رفیقا خالی ها یا فاطمه الزهرا نام تو تنها بر زخم دلم مرهم با تو شود محشر صبح قیامت هم سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام بر روح بلندت سلام سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام بر روح بلندت سلام، سلام جان کلام رسول، ای عطر تو بوی بهشت، ای رحمت بی انتها، سلام ای سیده اولیا، ای نور دل انبیا، ای مادر ارباب ما، ای بانوی بی همتا، سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا.
یه بار دیگه همه بخونن
اسم تو میبارد،
تو رو قرآن ببخشید منو،
نور رو خندارد جلوه لی پایان، بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلند سلام، سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبایش ریحانه ی روح خدا، سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما، ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه انعکاس رو شروع می‌کنیم. در ابتدا لازم می‌دونم که به سهم و نظر شنوندگان عزیز برسونم که مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 250 شهید دفاع مقدس در تهران و 24 استان کشور برگزار میشه. 150 تن از این شهدا در تهران و 100 تن دیگر در سایر استان‌ها تشییع میشن. مراسم وداع با پیکرهای مطهر در تهران امشب و در مصلی امام خمینی از ساعت 18 تا 21 برگزار شد، اما مراسم تشییع فردا پنجشنبه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا برگزار میشه که همیهنان عزیز و مردم ایران اسلامی در اون شرکت میکنن. اما موضوع برنامه ما و قسمت دوم برنامه که در واقع مناسبت‌های دینی به مناسبت شهادت حضرت زهرا بهش پرداختیم در بخش اول و مهمانان محترمی حضور داشتن. در بخش دوم در واقع مهمانان حاضر در استودیو جناب آقای دکتر معمارزاده، پژوهشگر فلسفه رسانه مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج هستند، و جناب آقای دکتر سجاد عابدی، ریاست مرکز مطالعات امنیت سایبری. مهمانان عزیز، در این بخش برنامه می‌خوایم به صورت مستقیم‌تر به موضوع نگاه کنیم و ظرفیت‌هایی که در حوزه رسانه به ویژه سینما و سریال ها وجود داره برای اینکه ازش بتونیم استفاده بکنیم در حوزه دین. ما سریال های فاخری داشتیم مثل امام علی علیه السلام و سریال حضرت یوسف، که وقتی که در قالب سریال اینها ماندگار شدن و مردم تونستن از زاویه هنر و سینما و سریال سازی حالا برنامه های این چنینی موضوع رو ببینن، اینها تونستن نه تنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه و جهان هم واستاپای خوبی داشته باشن. میخوایم در واقع شما عزیزان به طور مستاقی تر در این بخش به موضوع ورود کنید و حالا با مصادیقی که وجود داره به ویژه اینکه در زمینه موضوع زندگی خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله چه کارهایی میشه انجام داد و چقدر ظرفیت‌های خالی در این زمینه در حوزه رادیو تلویزیون و در حوزه سینما و سریال سازی وجود داره هم به موضوع بپردازید. آقای دکتر عابدی، از شما شروع می‌کنید به این موضوع ورود کنید و حالا این در واقع سبقه‌ای که در این حوزه وجود داره رو بررسی کنید.
ببینید، من فکر می‌کنم اینجا آقای دکتر معمارزاده خیلی بتونن به ما کمک بکنن. بله. دو تا سریال رو به عنوان مثال یا مستاق بارز این موضوع شما فرمودید. سریال خواهش میکنم، سریال حضرت یوسف و سریال امام علی علیه السلام. من فکر میکنم که تو این دوتا سریال چون منابع مورد نظری که توش به کار برده شده بود و واقعیاتی که نه به صورت مستاقی بلکه به صورت عینی به بیننده ارائه شده بود، این دوتا مسئله باعث ماندگاری این دوتا اثر شد. یعنی ما سریال های اینچنینی ساخته شده، حالا فکر میکنم به جز حضرت یوسف مثلا سریال مختارنامه هم ساخته شد، ولی اونطور که مثلا سریال حضرت یوسف خب که بر اساس آیات قرآنی ساخته شده و سریال امیرالمؤمنین بر اساس نهج البلاغه و باز هم روایات اصلی و آیات قرآنی ساخته شده و